بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب قبل از اینکه بحث بعدیمون رو شروع کنیم، یکی دو تذکر درباره بحث قبلیمون عرض بکنم که انشاءالله مطلبی نمونده باشه، انشاءالله که ابهامی نمونه در مسئله. نکته اول این است که مرحوم خواجه در همون سطر اول، در سطر اول شرایط مقدمات برهان، شرایط و مقدمات البرهان، یجب ان تکون مقدمات البرهان بعد کونها یقینیتن اقدمه به طبع. اینجاها اقدمه به طبع و که در اینجا به کار برده، خب برای مطلق برهان به کار برده، مقید نکرده به این که در برهان انی باشه یا لمی باشه. ظاهر عبارتش میخواد بگه که چه برهان انی باشه چه برهان لمی باشد، باید چی باشه؟ اقدم به طبع باشد. من اساس رو دوباره مراجعه کردم، دیدم اونجا هم مرحوم خواجه اصلا قید نکرده است که این شرط مربوط به برهان لمیه، به طور مطلق فرموده است باید اقدم به طبع باشد. فقط در شرط بعدی، در شرط سوم که اقدم عند العقل باشه، اونجاها یه قیدی آورده که اون قید ممکنه کمک بکنه در فهمیدن این اقدم به طبع، که بعد این اقدم به طبع عام بشه هم در برهان عین هم در برهان لم. و اون قید این بود است که مرحوم خواجه فرمودن عند العقل یعنی به حسب زمان، از لحاظ زمانی عقل ابتدا نسبت به مقدمه اعتقاد پیدا کرده باشد، سپس به نتیجه اعتقاد پیدا کرده باشد. تقدم عند العقل را تفسیر کرده است به تقدم زمانی، گفته از حیث زمان اول باید شما اعتقاد پیدا کنید به این مقدمات، ثم اعتقاد پیدا کنید به نتیجه، چون باید اعتقاد به صغرا داشته باشید، اعتقاد به کبرا داشته باشید، بعد اقترانش را علم پیدا کنید. بعد از اینکه این سه علم حاصل شد، علم به مقدمه اول صغرا، علم به مقدمه کبرا، علم به اقتران این دوتا، بعد از اینکه این سه تا حاصل شد، بعد نوبت به چی میرسه؟ به علم به نتیجه میرسه. و همین جهت از حیث زمان باید علم به مقدمات مقدم باشد از علم به نتیجه. خب با این تعبیری که به کار برده مرحوم خواجه، این اقدم به طبع را میشه به گونه ای تفسیر کرد که هم شامل برهان عین بشه هم شامل برهان لم بشه. و اون این است که اقدم به طبع یعنی از حیث حکمی، نه زمانی، از حیث حکمی رتبتن حکم به مقدمات، به صدق مقدمات سابق باشد تا حکم به نتیجه، تا مقدمات بتونن علیت داشته باشن نسبت به نتیجه. پس اول باید حکم بکنید به صدق مقدمات، سپس حکم بکنید به چی؟ به صدق نتیجه. پس صرفاً داره در تقدم حکمی. ما میگیم الف با است، با جیم است. خب اینجاها از طریق این دوتا میخوایم نتیجه بگیریم که الف جیم است. خب این که الف جیم است، این حکم به الف جیم است مستند به حکم به اون صغرا و کبرا است، چون مستند به اون دوتا هست، پس در رتبه سابق باید حکم بشه به صدق صغرا و کبرا، در رتبه دوم حکم بشود به صدق نتیجه. اینجا صرفا تقدم و تأخر رتبی است نه زمانی، چون مقدمات علتن برای نتیجه و علت رتبش سابق بر معلول است، پس اول حکم می شود به صدق مقدمات، سپس حکم می شود به صدق نتیجه. این چه برهان این باشد چه برهان لم باشد، تقدم تقدم حکمی است، تقدم رتبی در مقام حکمه. در بحث تقدم اندل عقل یعنی از حیث زمان، یعنی زمانی باید مقدم باشه تا بعد علم به نتیجه حاصل بشه، که شما میتونید بگید علم به صغرا حاصل شد، علم به کبرا حاصل شد، علم به قران حاصل شد، ثم علم به نتیجه حاصل شد. پس یکیشون میشه تقدم و تأخر حکمی، دیگری میشه تقدم و تأخر زمانی. با این دوتا اینا میشن شرایط مطلق برهان، چه برهان این باشه چه برهان لم باشه. آره، چون هم اینجاها گفته هم در اساس گفته، اینکه هم در اینجا گفته هم در اساس گفته، خب معلوم میشه که نمیخواسته این را مقیدش بکنه به برهان لم. اگه میخواست مقیدش بکنه به برهان لم، خب یا اینجاها یه قیدی یا در اساس یه قیدی اینها میومد، برای توجیه عبارتش. البته اینجوری میگیم توش شفا، شیخ این بحث رو مطرح کرده، اقدم به تب یا اقدم اندل عقل، اما صحبت نکرده است که این در برهان لم است فقط. آره، به صورت مطلق گفته، گفته تقدم رتبی است و اقدم اندل عقل یعنی در مقام فلان و امثالی هر این رو مطرح کرد. کسی که خب من بیش از برهان شفا و اساس و اشارات جای دیگه الان یادم نیست، لذا این اقدمی که اینجا مطرح کرده است، اگر معناش این باشد که در نفس الامر سابق باشد، خب اون فقط مختص برهان لم است که در نفس الامر سابق است، چون در نفس الامر نه معلول بر علت سابق است، نه احد المتلازمه این نسبت متلازمه دیگه سابق است، هیچ کدومشون سابق بر دیگری نیستن. و برهان این بر دو قسم است، یا از معلول به علت است یا از احد المتلازمه نسبت به دیگری، و در متن واقع هیچ کدامشون نسبت به نتیجه تقدم رتبی که واقعا مقدم باشن نیست. اما در مقام حکم، خب حکم به مقدمات رتبتاً تقدم دارن در حکم به نتیجه، چون حکم مقدمات علتاً برای حکم به نتیجه، چه در برهان این چه در برهان له. خب این یک نکته. نکته دوم این است که در خامسها که فرمودن ان تکون مناسبتا للنتائج، اینجاها هم مرحوم خواجه در اساس و هم جناب شیخ در برهان شفا، هر دو رفرشون این که مناسبتا للنتائج باشن رو توضیح دادن. میخواد در رو باز بذارید. آره میشه نیمه باز بذارید که آره نیمه بازش بذارید. در مطلب پنجم مرحوم خواجه در اساس به این مطلب اشاره کردن، در اساس صفحه 378 این مطلب رو گفتن و شیخ هم در مقاله ثانیه فصل اول این مطلب رو فرمودن. ایشون فرمودن که توضیحش این است، حالا من مطلبش رو توضیحش رو عرض میکنم، دیگه خودتون خواستید مراجعه کنین، هم تو اساس هستش هم تو اینجا هستش. توضیحشون از این قرار است که اینا میگن یه مسئله اگر بخواد بعد یک موضوعی بار بشه، بعد اون مسئله را بخواد توی یک علم برهانی مطرحش کنی، اگر اون مسئله به واسطه یک امر اعمی بخواد بر موضوع بار بشه، اون امر اعم اگر اعم از موضوع علم باشه، اون مسئله شما مسئله اون علم نیست. حالا برای مثال تطبیقش بکنیم، شما درباره علم انسانشناسی میخواید بحث بکنی و یه برهان میخوای اقامه کنی بعد یکی از احکام انسان، میخوای یه محمولی را بر انسان حمل کنی، برهان میخوای برش بیاری. مرحوم خواجه میگه شما در علم انسانشناسی میخواید یه محمول را برای یه موضوعی بار کنید. خب اگر این محمولی که میخواید برای موضوع بار کنید محمولی باشد که بر انسان به ما انه انسان بار شده، این محموله میشه محمول این علم، مسئله میشه مسئله این علم. مثلا شما درباره ضاحکیت انسان میخوای بحث بکنید، مثلا میخوای درباره تعجب انسان بحث بکنید، درباره سایر خصوصیات انسان میخوای بحث بکنید. اینجا که میخوای درباره همه خصوصیات انسان به ما هو انسان بحث کنی، اینجاها این محمولی که بر انسان بار کردید مال خود انسان است. اینجا حواستون جمع باشه که مطلب رو بشه انشاءالله عرض بکنم. علم فرضی ما علم انسان شناسیه، موضوع علم انسان شناسی انسان است. درباره چی میخوایم بحث بکنیم؟ درباره احکام انسان، محمولاتی که بر انسان بار میشه میخوایم صحبت بکنیم در علم انسان شناسی. خب حالا یه قضیه داریم، الانسانو حساسون. جناب شیخ در برهان شفا میفرماید که این الانسانو حساسون مسئله از مسائل انسان شناسی نیست. چرا مسئله از مسائل انسان شناسی نیست؟ میگه برای اینکه این حساس اگرچه حمله بر انسان میشه، اما نه از اون جهت که انسان است، بلکه از اون جهت که حیوان است. خب این حساس میشه مسئله علم حیوان شناسی، نه مسئله علم انسان شناسی. شما تو علم حیوان شناسی وقتی بحث میکنید میگید انسان، میگید حیوان حساس است. اونجا که گفتید حیوان حساس است، خب اون بحث میکنید درباره حساس و آثاری که حساسیت دارد و میشه معرفت شما نسبت به حیوان شناسی زیاد میشه. اما حالا مدید در بحث انسان شناسی، حالا که مدید در بحث انسان شناسی باید درباره احکام اختصاصی انسان صحبت بکنید، نه درباره احکامی که مربوط به موضوع علم عام تر است که علم حیوان شناسی باشه، که یک علم عام تر است. ما درباره خصوص احکام انسان صحبت کنید. خب اگر بخواید درباره خصوص احکام انسان صحبت بکنید، باید این محمول شما وقتی حمل میشه بر انسان به خاطر یک امر اعم نباشد، چون اگر به خاطر یک امر اعم باشد این محمول شما محمول این موضوع علمی است، بلکه محمول یک موضوع علم دیگه است. این فرمایش جناب شیخه. میگه شما اگر گفتید الانسان حساسون، این مسئله علم انسان شناسی نیست، چون محمول شما محمول موضوع علم انسان شناسی نیست، محمول شما محمول علم حیوان شناسی است، از احکام حیوان است، نه از احکام انسان به ما هو انسان. شیخ بعد از اینکه این حرف رو زده میگه خب حالا شما میخواید درباره انسان شناسی صحبت بکنید. یه وقت هست میگید الانسانو مثلا حیوانو، الانسانو ناطقون، الانسانو متعجبون، الانسانو ضاحکون، اینا اینجوری میخواید بحث بکنید. درباره هر کدوم از اینها که بحث بکنید، اینا همشون مسئله علم انسان شناسی هستن، همشون. ناطق مساویه با انسانه، متعجب مساویه با انسانه، ضاحک مساویه با انسانه. هیچ کدوم از این سه قسمی که محمول مساویه با این هستن واسطه اعمی نبردن که شما بگید این محمول مال اونه، به اعتبار اینکه این مصداق اون مفهوم عامه است اینو بهش به انسان نسبت دادیم. هیچ کدوم از اینها نیست. در حیوان هم اگرچه حیوان محمول است برای انسان و واسطه امر اعمی نبرده است، واسطه نبرده، درست شد؟ اگرچه خودش عام است نسبت به انسان، اما واسطه عام نبرده،
حالا که واسطه عام نبرده، پس این حیوان حکم انسان است. میتونید بگید که خب انسان از آن جهت که انسان است، چون حیوان و ناطق، انسان یعنی حیوان و ناطق، پس حیوانیت دارد. انسان چون انسان است و انسان یعنی حیوان و ناطق، پس ناطقیت دارد. اینا رو میبار میکنیم. از اینجاها که رفتی جلوتر دیگه مسئله علم انسان شناسی نیست. لذا شما اگر یه محمول رو خواستی بار بکنی بر انسان که حیوان واسطش بخواد باشه، اون مسئله دیگه، اون قضیه دیگه قضیه علم حیوان انسان شناسی شما نیست. اون میشه مسئله دیگه از علوم دیگر، میشه از علم عام شما، از علم حیوان شناسی. خب شیخ میگه حالا شما اومدید توی یک علمی مثل علم انسان شناسی، شروع کردید به صحبت کردن، گفتید انسان حیوان است، هر حیوانی حساس است، پس انسان حساس است. تا رسیدید به این که انسان حساس است، اینجا میشه مرز علم انسان شناسی شما. دیگه از حساس اونورتر نباید بری. تا بخوای انسان را از حیث حساس بودنش مورد بحث قرار بدید، میگیم این انسان از حیث حساس بودن دیگه انسان از حیث انسان بودن نیست، انسان از حیث حیوان بودن است، و حیوان هم موضوع یک علم عام است که حیوان شناسی باشد. این غیر از موضوع علم انسان شناسی است. موضوع علم حیوان شناسی حیوان است، موضوع علم انسان شناسی انسان است. شما اگر بخواید انسان را از حیث حساسیتش مورد بحث قرار بدید، در واقع از موضوع بحث انسان شناسی چی شدید؟ خارج شدید. به همین جهت شما به اینجا که رسیدید که انسان حساس است، دیگه علم انسان شناسی شما چی میشه؟ تمام میشه، میشه مرز انسان، بحث انسان شناسی شما. از اینجاها وقتی شما خواستید این را مقدمه قرار بدید برای جلوتر رفتن، اینجا دیگه از موضوع علم خارج شدید. بعد از این همه توضیحات، اون وقت جناب شیخ چی میفرماید؟ میفرماید که شرط مقدمه برهان در یک علمی که شما دارید درباره یه موضوع خاصی صحبت میکنید، شرطش آن است که محمول وقتی حمله بر موضوع میشه، به واسطه امر عمی حمله بر موضوع نشده باشد. و الا اگر بخواد به وسیله امر عمی حمله بر موضوع شده باشد، وقتی مقدمه برهان قرار بگیره، معنیش این است که شما دارید درباره نتیجه ای صحبت میکنید که اون نتیجه به خاطر یک حیثیت عمی داره بار میشه بر انسان، و این خارج از موضوع علم میشه. اون وقت این هیچ ضربه به یقین منطقی نمیزنه، ضربه به برهان علم برهانی میزنه. میگه این برهانی که شما اقامه کردید برای علم برهانی، این میشه برهان بالعرض و المجاز. میگیم چرا؟ میگه چون برهان بر مسئله این علم نیست. شما این برهان یه جای دیگه است، برهان مال یه علم دیگه است، اردش توی این علم. یقین رو هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. خب فرض ما این است که مطلب مال این علم نیست دیگه. ببینید، مگه شما نمیگید که شما وقتی که میگید انسان حساس است، درست شد؟ هر حساسی مدرک مثلا کذا است، مدرک امور اطراف است. بعد میگید پس انسان چی؟ مدرک امور اطراف است، درست؟ میگیم شما که میگید انسان مدرک امور انسان اطراف است، شما دارید درباره انسان صحبت میکنید، نه از اون جهت که انسان است. شما دارید درباره انسان صحبت میکنید از اون جهت که حیوان است. رفتید تو فضاهای دیگه، از فضای انسان شناسی چی شدید؟ خارج شدید. انسان از اون جهت که انسانه، از اون جهت که حیوانه، مدرک هست حیثیت حیوانیتش که حساسیت باشد، مدرک اطراف هست، بقرم هست، غنمم هست، همه اشیاء دیگه هم هر چی که حیوانیت داشته باشد این خصوصیت داره دیگه. پس شما دارید در واقع خارج از موضوع بحث دارید صحبت میکنید. این مطلبش، دقت میکنید؟ یعنی ما مطلب را با این مقدمات
پیش میبریم. میگیم علم، یک علم مرزش آن است که شما درباره احکام اون موضوع صحبت بکنید. هرگاه از احکام و موضوع خارج شدید، دیگه اون مطلبی که دارید بحث میکنید از مطالب اون علم نیست. خب حالا اگر ما یه محمولی را داریم درباره یه محمولی صحبت میکنیم که واسطه یک امر عامی داره بار میشه بر انسان، داریم درباره انسان صحبت میکنیم از حیث این احوالاتش، اگر از حیث این احوالات صحبت بکنید، اون بحثایی که دارید مطرح میکنید میشه خارج از علم. حالا که بحثای شما شد خارج از علم، اون برهانی که شما دارید برش میارید میشه برهان برای یک مسئله خارج اون علم. وقتی شد برهان برای یک مسئله خارج علم، بعد برهان شما دیگه برهان اون علم نیست. بله دیگه، این حرف عرض کردم دیگه، این استدراک مطلب دیشه ماست دیگه، که لذا عرض کردیم اگر حرف مرحوم علامه رو بخوایم بگیم، باید بگیم مربوط به مبدأ است دیگه، اصلا ربطی به مقدمه برهان ندارد. اما من وقتی دوباره نگاه کردم حرف شیخ را، دیدم شیخ اصلا بحث مناسبت را تو مقدمات برهان از آن جهت که برهان است و مفید یقین است اصلا مطرح نکرده. شیخ اینو برده توی علوم. مرحوم خاجم دقیقا توی اساس همین مسئله را مطرح کرده. لذا ایشون در کتاب اساس میگه میگه شرط پنجم رو که مطرح کرده، میگه مناسب باشد به حسب اون علمی که شما دارید دربارش بحث میکنید.
مقدمات برهان
احسنتم.
میگه نه،
برهان
برای علم انسان‌شناسی
فرق کرده. دقیقا همینه. شیخ تو برهان مفصل، برهان شفا مفصل بحث و مطرح کرده. گفته بعضیا خیال کردن مناسب بودن به جهت این حیثیت است، اون حیثیت است. بعد نقد کرده آخر سر اینو گفته. گفته مسئله از این قرار است که در یک علم برهانی که شما میخوای برهان بیاری، شرطش این است که مربوط به موضوع اون علم باشد. خب برای اینکه از موضوع اون علم باشد، نباید واسطه امر عام بخورد، چون اگر واسطه امر عام خورد، اون در واقع از مسئله اون علم خارج میشه، از موضوع اون علم خارج میشه. این رو اومده مطرح کرده. اگر حملش حمل نظری باشد آره، اما اگر حملش حمل بدیهی باشد نه. خب من عبارت مرحوم خواجه رو توی اساس که راحت تر هست برای شما بیارم که بله دیگه. خب یقین منطقی به نتیجه حاصل میشه، چون یقین منطقی بود که به نتیجه باشد دیگه، و یقین منطقی به نتیجه حاصل میشه. دقت میکنین؟ به نتیجه ببینید، ما هر در هر صورت هر چه که باشد، ثبوت محمول بر موضوع ضمانت صدق دارد یا نداره؟ ثبوت محمول بر موضوع که ضمانت صدق دارد دیگه، لذا مشکلی نداره از اون جهت. فقط مشکلش این است که خارج از موضوعه، خارج از موضوع علم است. چرا؟ وقت دیگه ربطی ندارد. در واقع اگر حیثیت علم رو داخل نکنیم، اگر حیثیت علم رو داخل نکنیم، این اصلا از شرایط مقدمات برهان نیست. احسنتون. بله دیگه، اینا نه اصلا دعوایی هم مطرح نکردن ها. مرحوم خواجه ببینید عبارتش این است که میگه آن که مناسب نتائج باشد به حسب علمی که نتائج از آن علم باشد. به حسب علمی که چی؟ نتائج از آن علم باشد. شیخ هم توی برهان شفا همینو مطرح کرده، اینو مطرح کرده و خیلی مفصل مطرح کرده، مفصل مطرح کرده که چرا اگر مناسب نباشد ما میگیم شرط مقدم برهان نیست و مفصل بحث کرده. بعد آخر سر گفته که سرش از این قرار است که ما میخوایم بگیم در علوم برهانی شما اگر میخواید برهان اقامه کنید باید برهان بر مسئله این علم اقامه کنید، اگر برهان بر مسئله این علم اقامه نکنید برهانت خارج از موضوع علم است، مربوط به این مسئله خارج از علم است، پس دیگه برهان این علم نیست. ولی مفید یقین هست ندارد. احسنتم. پس این هم این نکته را هم انشاءالله که چیز قانع عرایزی که مطرح کردم ابهام برطرف شده باشد و انشاءالله حل باشد، چون بحثمون بحث برهانه، میخوایم مطلب مشخص باشه، آدم با یه اطمینان خاطر و دلش قرص باشه نسبت به بحثایی که ما هی داریم مطرح میکنیم میریم جلو انشاءالله. پس این مطلبی که هست که مناسب نتایج باشد، مراد منطقی ها این است که شما توی یک علم که میخواید مطرح بکنید باید محمولاتش محمولاتی باشد که به واسطه امر هم بار نشده باشد. اون وقت اگر بخوایم به عنوان مبدأ در نظرش بگیریم، اولی را به معنای اولیات معنا میکنیم، اما اگر نه این شرط پنجم را مربوط به علوم بگیریم، اولی را به معنای اولیات معنا نمیکنیم، معنای ما یحمل و لا به واسطه امر اعم، اونی که به واسطه امر اعم نباشد. شیخ تو برهان شفا مفصل میگه که ممکنه محمولی که بر موضوع بار میکنید واسطه داشته باشه، چون مسئله علم است دیگه، مسئله علم که باشه نظریه است و برهان میخواد و خودش مقدمه یک برهان دیگه است، ولی خودش هم ممکنه برهان بخواد، لذا ممکنه محمول وقتی بر موضوع بار میشه این محمول شما هم واسطه خورده باشه، ولی واسطش نباید امر عام باشه، عام از موضوع علم باشه. اگر بخواد عام از موضوع علم باشه شما در واقع دارید خارج از موضوع علم صحبت میکنید، وقتی خارج از موضوع علم دارید صحبت میکنید پس این برهان مال این علم نیست، دارید برهان از یه جای دیگه میارید، این مربوط به یه علم دیگه است، شما اینجا دارید مطرحش میکنید. این شکلی شیخ بحث میکنه. خب آدرسش اینجا ها که از اساس صفحه 378 در برهان شفا مقاله ثانیه فصل ثانی، نه فصل اول، فصل ثانی، فصل ثانی آخرین پاراگراف فصل ثانی، اونجا میگه که وقد ظن بعضهم ان السبب في ان لا يستعمل في البراهين وسط من عرض غريب. شما صحبت میکنه بحث کردن، میگه بعضی خیال کردن که چون موجب میشه که علت برای اکبر نباشد پس دیگه برهان برهان لم نمیشه، اینا رو مطرح کرده، بعد میگه نه اینجوری نیست، اصلا ربطی نداره به این حرفا. بعد از اینکه این حرفا رو مطرح میکنه بعد میگه که بل یجب ان یعلم ان العلته فی تضعیف هذا العارض، در کم ارزشی در بی ارزشی این عارض که اینکه این ارزش ندارد و نباید توی علم مطرح بشه، نباید توی برهان از عرض غریب استفاده بکنیم، از محمول غریب استفاده بکنیم، ذاتی نباشد اولی نباشد از این نباید استفاده کنیم، ما هو و مفهوم و کلام المعلم الاول، اون چیزی که از کلام معلم اول فهمیده میشود. بعد میگه که اینا رو که صحبت میکنه بعد میگه که کان امرن غریبن عن موضوع صناعه خارجن عن موضوع صناعه، این حرف زد. بعد میگه اینجوری که بشه موجب میشه که خارج از موضوع صناعت بشه و خارج از اون علم بشه. این مطلب اونجا مطرح کرد. بله اگر یقین اولی باشد واسطه ندارد، اما اگر یقین غیر اولی باشد واسطه دارد. خیلی یه مسئله. پس ایشون اینجاها فرموده است و پس معنای مناسب مشخص شد. معنای مناسب یعنی ذاتی اولی. ذاتی معناش رو تو بحث بعدی هم مطرح میکنه. ذاتی معناش این است که یا ذاتی باب عیسی قوجی باشه یا عرضی ذاتی باشه نسبت به اون. ذاتی باب عیسی قوجی یعنی یکی از ذاتیاتش باشه، مقوم ذات باشه، جنسش باشه، فصلش باشه، جنس قریب باشه، بعید باشه، فصل قریب، بعید باشه، هر کدوم از اینها که باشه بهش میگیم مقوم، ذاتی مقوم. یا عرضی ذاتی یعنی عرضی ذاتی به اون محمول میگیم که حمل میشود بر موضوع به خاطر خود موضوع، بهش میگیم عرضی ذاتی. مثل امکان بر ماهیت، مثل زوجیت بر بعض العدد که بعض عددها زوج هستند، یا مثل قابلیت انقسام متساویین که بر زوج بار میشود و امثال اینها که بهش میگیم عرضی ذاتی. این معنای ذاتی بودن. اولی بودن هم معناش این است که محمول به حسب امر اعمی بار نشده باشد بر موضوع، اینو بهش میگیم یک محمول اولی. پس محمول اولی فرق میکند با قضیه اولی. قضیه اولی یعنی بدیهی باشد، محمول اولی یعنی واسطه اعم نخورده باشد. این دوتا رو هم دیگه ذاتی اولی میشن مناسب. و انما شرطنا ذالک، چرا شرط کردیم این مطلب را؟ میگه لان الغریب لا یفید الیقین به ما لا یناسبه. ایشون الان مرحوم علامه داره میگه که چون امر غریب در مقابل مناسبه، مناسب غریب، امر غریب مفید یقین نیست نسبت به اون چیزی که، نسبت به اون قضیه‌ای که لا یناسبه این غریب اون قضیه را. ایشون اینجوری مطرح کرده چون علاقه طبیعی نفس الامری ذاتیهی که از نفس قضایا این حاصل بشد وجود ندارد. این بیانی است که مرحوم علامه فرموده. عرض کردیم که این بیان را اگر بخوایم به همین بیانی که ایشون مطرح کرد باید بخوام بپذیریم، این مناسب بودن را باید درباره مبدأ برهان مطرح بکنیم، نه مطلق مقدمات برهان، بلکه درباره مقدمه‌ای که میخواد مبدع باشه. اون مقدمه‌ای که میخواد مبدع باشه و توقف بر چیز دیگه نداشته باشه باید محمولش ذاتی باشد، محمولش باید اولیه به معنای قضیه اولی باشد، یعنی بدیهی باشد. اگر اینجوری باشه میتونه مبدع برهان باشه، وقت با این شما میتونید نتایجی را اثبات بکنید که مناسب ذات اون قضیه است، یعنی خود این قضیه فی حد ذاته این نتیجه را به دنبال دارد، نه خود این قضیه به کمک مقدماتش این نتیجه را به دنبال دارد. اگر بخواد خود این قضیه به کمک مقدماتش این نتیجه را به دنبال داشته باشد، مستلزم این است که این مقدمه شما مبدا نباشد، بلکه خودش متعلق بر یک مقدمات دیگری باشد. خب این میشه شرط مبدا بودن. اما بر اساس اون چه که در اساس و شفا مطرح کردن، اصلا صحبت توی افاده یقین نیست، صحبت روی مناسب علم بودن یا مناسب علم نبودن است. این تمام مطلب در بحث مناسب بودن که انشاءالله مطلب روشن شده باشد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.